سرخط مهمترین خبرها، طبیبان تاجر یک جراحی نادر را انجام دادند. رزنیکوف گفت از روسیه گور زد که مرزها بسته می شوند و صدها سرباز دعوت شده روسیه در دنسک کشته شدند. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به اولین مجموعه خبری رادیوی آزادی در سال 2023. امیدواریم که این سال برای شما سال موفقیت ها خواهد بود. وزارت تندرستی تاجیکستان از انجام یک جراحی نادر در کشور خبر داد. دفتر مطبوعاتی وزارت در خبرنامه گفت پزشکان مرکز ملی طبی تاجیکستان شفابخش در یک جراحی نو دو دوگانه که با هم چسبیده را جدا کردند. به گفته منبع یک زن از ناحیه واسع در بطن خود دوگانه داشت که با هم چسبیده بودند. پزشکان به واسطه برش قیصری طفل ها را بیرون می گیرند و معلوم می شود که یکی از آنها که جنسش پسر است الکی فوتیده است. نوزاد فوتیده از قسمی سر در پشت دوگانه که دیگر چسبیده بود که طریق جراحی از هم جدا گردیدند، گفتند مسئولین وزارت. بیماری های نقص مادرزاده و یا دوگانیک های سی امی به گفته وزارت تندرستی یکی از مشکلی های جدی صحه تندرستی در اقصای عالم به حساب رفته. جراحی گذرانده شده تجربه خوبه برای پزشکان گردید. احوال دوگانیک زنده مانده خوب گفته می شود. الکسی رزنیکوف وزیر مدافع اوکراین در یک مراجعه تلویزیونی گفت که روسیه در آغاز سال 2023 مرزهایش را میبندد و دوباره سفربری نیروهای ذخیره‌ای به ارتش را آغاز میکند. او در این صحبتش با زبان روسی که روز 3 دکبر نشر شد از شهروندان روسیه خواست که سری وقت از کشور بیرون شوند تا مجبوری به جنگ جلب نشوند. الکسی رزنیکوف شرح نداد که خبر دعوت دوباره نیروهای ذخیره‌ای به ارتش را از کجا دسترس کرده است، اما از شهروندان روسیه خواست هوشیار باشند و برای یک گروه جنایتکار خود را به کشتن ندهند. با گفته او بیش از 300 هزار نفری که در دعوت 1 سفربری در تیرماه امسال به ارتش جلب شده بودند الکی هزاران نفر کشته و معیوب شده. روسیه تابستان امسال دعوت نیروهای ذخیره‌ای به ارتش را اعلان کرد. آن زمان هم ده‌ها هزار نفر که احتمال جلب شدنشان به ارتش وجود داشت از روسیه فرار کردند. ضمناً رسانه‌های نزدیک به کرمل از کشته شدن صدها نفر از بسیج شده یا نو دعوت شده‌ها به ارتش روسیه خبر داد. به نوشته تلگرام کانال‌های نزدیک به کرمل در پی حمله موشکی نیروهای اوکراین به یک خوابگاه سربازان یا کازرما در نزدیکی شهر مکیوسکی دنسک صدها نفر کشته شدند. گفته شود سربازان نودعوت شده روسیه در بنای یک آموزشگاه می ایستادند. رسانه های روسیه نوشتند حمله طریق نظام موشکی هیمرز انجام شده است. تلگرام کانال روسی سریگرد تعداد کشته شده ها را صدها نفر گفته است. کانال نزدیک به حکومت روسیه اپراتیونست وودکا تعداد کشته شده ها را 500 نفر گفته است. خدمات رابطه های استراتژی ارتش اوکراین از کشته شدن 400 نفر در این حمله خبر داد. دو سازمان حامی حقوق انسان از وضع سلامتی و امنیت وکیل مدافع زندان بزرگمهر یاروف در محبس نظامش سخت‌ترین در دوشنبه ابراز تشویش کردند. لایرز فور لایرز و فریدم ناو در آخر ماه دکبر سال 2022 از وزیر عدلیه تاجیکستان مظفر اشوریان خواستند یاروف را فوراً آزاد کرده امنیت و طبابتش را طبق طلبات بین‌المللی تامین کنند. بزرگمهر یاروف روز 17 نوامبر سال گذشته از زندان شهر وحدت به محبس پوشیده یا نظامش سخت‌ترین دوشنبه برده شد. مقامات تصمیم خود را شرح ندادند. برادرش جمشید یاروف گفت بزرگمهر یاروف را در پی بحث درباره رئیس جمهوری تاجیکستان جزا دادند. خانواده‌اش گفتند او را در ماه دکبر دیدند. مؤلفان نامه به وزیر عدلیه تاجیکستان گفتند در گردن و روی او داغ دیده شد و آن بیانگری بدرفتاری است. بزرگمهر یاروف که از حقوق 14 عضو ریاست حزب حال در تاجیکستان نمونه نهضت اسلامی حمایت میکرد سال 2015 دستگیر و به اتهام قلابه ساختکاری و تأخیر نماینده حاکمیت به 28 سال زندان محکوم شد. خودش میگوید که گناه ندارد. هر سال 1 ژانویه روز تولد روزنامه‌نگار اسلیدین دوستیف در اصل نتیجه‌گیری از کار یک ساله خبرنگاران در منطقه کولاب بود. حالا او بر حیات نیست، ولی همکاران و دوستانش تصمیم گرفتند محفل را ادامه دهند. اسلیدین دوستیف ماه آوگوست سال گذشته درگذشت. همکارم محمود جان رحمت‌زاده نگاهی کرده است به زندگی این روزنامه‌نگار فقید.
محفل آخرین روزنامه‌نگاران در منطقه کولاب با اسلیدین دوستیف. هر سال 1 ژانویه روز تولد او در اصل نتیجه گیری از کار یک ساله خبرنگاران در منطقه بود.
تاکید زدن در میترسان در روسیون ناکر گفت نگرد این پاکت که ویشگیه چیزه که بو آدم خیلی خوشحال با خلاصه پشیمون نیستم سلام.
همواره از مشکل و پیشرفت روزنامه‌نگاری میگفت.
اساسی و اصولی همین است که امروز شورای که جناب عالی
حالا بر حیات نیست، ولی همکاران و دوستان تصمیم گرفته اند محفل رو ادامه دهند.
روحی ایشان و با تخلص ایشان مشهور بود در منطقه. روحی وای ما رو اطرافیان دسترخان میکشد، گیردی هم میارد و ما مشکلات روزگار خود رو، مشکلات جورنالیستیک رو ما از برکت روحی و پا برجو میداریم.
امسال 20 سالگرد محفل روزنامه‌نگاران کلاب و 65 سالگی اصلی‌الدین دوستیف است. شاگردانش میگن جای او خالی است.
هدف اساساً هدف اصلی‌الدین دوستیف در کار روزنامه‌نگاری پیش از همه سازندگی بود و از همه طرف، از همه پهلوها نگاه میکردن، میسنجیدن و حتما یک چیزی انتشار میکردن که اون به نفع جامعه، به نفع خلق و ملت و ما به دولت بود.
خبرنگاران جوان بیشتر از تنبیه و تشویقش یاد میکنن.
دیر خامعوی وقتی که در بردکس وارد میشنن کمان در کم یک توصیه میدادن برای بهبودی کاری ما. هیچ گرم نیم یک میخوندن مواد مورا بچم شاگر نجست مثال باید که خیشد. یعنی کوشش میکردن یک از دانش و توانایی و از همون تجربه خود به ما جوانان نیست بیاموزن که فردا ما میگویم که فران افتاد برای ما این جهت آمد. و باید گفت که استاد اصلین دوستیف شدرمان مردی بودن خیلی صمیمی، یعنی مردانوار سخن میکردن، جایی هزل هزل بود، یعنی جایی که انا کار بود جدی میگرفتن، حتی سرزنش میکردن که او سغیرت باید خیلی کنیگی آینده ترا یک کس بشنسد، مثال دندر یک کس بیر یک محصول باید خرج بود.
در حالی که نگرانی از سرایت کووید 19 افزایش می‌یابد، بیش از 10 کشور برای سفر جهانگردان از چین محدودیت جاری کردند. از جمله مقامات استرالیا از سیاحان چینی خواستند پیش از سفر نتیجه منفی سنجش را از کرونا ویروس نشان دهند. کانادا، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان نیز از جهانگردان چینی عین طلب را دارند. شفاخانه‌های چین از گرفتاران کرونا ویروس نو پر شده است، ولی منصبداران این کشور اصرار دارند که وضع زیر نظارت است. کرونا ویروس نو در آخر سال 2019 در چین کشف شد و از آنجا به کشورهای جهان سرایت کرد. بخشی از روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 2 ژانویه را فرا می‌گیرد.
دویوم ژانویه سال 1925 با قرار کمیته مرکزی حزب کمونیستی SSSR در حیات تاجیکستان ولایت مختار کوهستان بدخشان تأسیس شد. این ولایت که بیش از 40% حدودهای تاجیکستان را در بر می‌گیرد، بیش از 200 هزار اهالی دارد و اکثر ساکنانش پیروی مذهبی اسماعیلی هستند. کوههای آسمانبوسی پامیر شرقی از جمله قله اسماعیل سامانی مکانی معروفی توریستی به حساب می‌روند، ولی وضع اقتصادی و اجتماعی، کمبود جای کار و هم سرکوب آزادی‌های سیاسی از جانب شنبه بعد سالهای 2010 باعث سرزدن بحران ها می شود. از 2 ژانویه سال 2008 با قرار ولایت سغد تاجیکستان کلمه لنین آباد در اسم سه نشریه حکومتی این منطقه با واژه سغدی وضع کرده شد. نشریه هایی که با سه زبان تاجیکی، ازبکی و روسی با نام های حقیقت لنین آباد، لنین آبادسکای پراودا و لنین آباد حقیقتی به تب می رسیدند، نام های حقیقت سغد، سگدیسکای پراودا و سغد حقیقتی را گرفتند. 2 ژانویه سال 1942 زادروز نقره رحمت و هنرمند خلقی تاجیکستان است. آوازخوان سابقه‌دار انسامبل شش مقام با اجرای ترانه‌های مردمی بسیار معروف گردید. یکی از اولین هنرمندان زن از تاجیکستان است که از پایان سال‌های 1950 با هنرمندان افغانستان همکاری نزدیکی کسبی برپا کرد و ترانه‌های رفتیم از این باغ بیا تا گل برافشانیم، الان نور دانه ندارد از حاصل همان سال‌ها میباشد.
صبح امروز 2 ژانویه در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی از 1015 تا 1020 سومان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد با 145 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. برایتان در این روزها استراحتی خوشخواهانه. خدا نگهدارتان.
فرزین شوخی من به خیلی ارزان کرد. دست سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، در استودیو من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ویتالی کلیچکو، شهرداری کیف، روز 2 ژانویه گفت روسیه با ده ها بی‌سرنشین به پایتخت اوکراین حمله کرده، به زیربناهای انرژی آسیب رسانید و سبب قطع برق و گرمی در بعضی از گوشه ها شده است. ارتش اوکراین اعلان کرد که شب گذشته 44 هواپیمای بی‌سرنشین روسیه به منطقه های گوناگون این کشور حمله کردند، ولی همشان از بین برده شدند. شب یکم به 2 ژانویه در منطقه های دیگری اهالی نشین از جمله در شهر خرسان حمله ها صورت گرفته است. با گزارش بخش اوکراینی رادیو آزادی، مقامات اوکراین تصدیق کردند که روسیه ظاهرا یک شفاخانه کودکان را در خرسان زده است، اما این گزارش به صورت مستقلانه تایید نشده است. روسیه 11 ماه پیش به اوکراین حمله کرد. آمریکا و متحدان غربی اوکراین تا کنون به این کشور به مبلغ صدها میلیون دلار کمک نظامی را فراهم کردند تا از خودش حمایت کند. ماموران پلیس سن پیتربورگ روز 1 ژانویه گفتند که در شب سال نو بیش از 2000 مهاجر را دستگیر کرده جریمه بستند. با قول آنها مهاجران از کشورهای همسایه نزدیک روسیه بودند. بازداشت مهاجران هنگامی درآمدن به میدان قصر زمستان صورت گرفته است. قصر زمستان مکان تاریخی است. مقامات سن پیتربورگ پیش از سال نو گفتند که به دلیل امنیتی گشت و گذار در آنجا ممنوع است. پلیس گفته است مهاجران با خود خلاپوشکا یا مواد طرفگری داشتند. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که اسرائیل به فرودگاه دمشق و اطراف آن حمله‌های موشکی انجام داده است. خبرگزاری سنا به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که حمله‌ها ساعت 2 شب بامداد دوشنبه به وقت محلی صورت گرفت. در گزارش آمده است بر اثر حمله‌ها دو سرباز جان باخته، فرودگاه بین‌المللی دمشق از فعالیت مانده است. رامی عبدالرحمن، رئیس نهاد وزارت بر حقوق بشری سوریه که قرارگاهش در بریتانیا است، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است در حمله‌های امروز مفزی‌های حزب الله و گروه‌های طرفدار ایران در داخل فرودگاه دمشق و اطراف آن با شمول یک انبار اسلحه نشان گرفته شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان از انجام یک جراحی نادر در کشور خبر داد. دفتر مطبوعاتی وزارت در خبرنامه گفت پزشکان مرکز ملی طبی تاجیکستان دوگانه که با هم چسبیده را جدا کردند. به گفته منبع، یک زن از ناحیه واسه در بطن خود دوگانه داشت که با هم چسبیده بودند. پزشکان به واسطه برش قیصری طفل‌ها را بیرون آوردند. معلوم شد که یکی از آنها پسر است، الکه ففتیده است. نوزاد ففتیده از قسم سر در پشت دوگانه که دیگر چسبیده بود که طریق جراحی از هم جدا کرده شد. دو سازمان حامی حقوق انسان از وضع سلامتی و امنیتی وکیل مدافع زندانی بزرگ مهیاروف در محبس نظامی سخت‌ترین در دوشنبه ابراز تشویش کردند. لایرز فار لایرز و فریدم ناو در آخر ماه دکبر سال 2022 از وزیر عدلی تاجیکستان مظفر اشوریان خواستند یاروف را فوراً آزاد کرده امنیت و تبابتش را طبق طلبات بین المللی تامین کنند. بزرگ مهر یاروف روز 17 نوامبر سال 2022 از زندان شهر وحدت به محبس پوشیده یا نظام سخت‌ترین دوشنبه برده شد. مقامات تصمیم خود را شرح ندادند. برادرش جمشید یاروف بر هدیه آزادی گفت بزرگ مهر یاروف را در پی بحث درباره رئیس جمهوری تاجیکستان جزا دادند.
5 نفر را به بزرگ گرفته به کارتر انتقال می‌دهند. روز دیگر سود شهر وحدت در همین کالونیا آمده، همچون جریمه با بزرگ مهر 2 سال برای نگاه داشتن در колонияи низомаш пурзуртар дар Крити, чхеле ки мегӯянд дар шаҳри Душанбе ҷазо медиҳанд.
بزرگ مهریارف که از حقوق 14 عضو ریاست حزب حالا در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی حمایت میکرد، سال 2015 دستگیر و به اتهام قلابی ساختکاری و تحقیر نماینده حاکمیت به 28 سال زندان محکوم شد. خودش میگوید گناه ندارد. یک کمیته سازمان ملل محاکمه او را ناعادلانه خواند و از حکومت خواست بزرگ مهریارف را آزاد کند. مقامات پیشنهاد را نپذیرفتند. الکساندر لوکاشنکو رهبری خودکامه بلاروس روز 3 دکبر اصلاح ها را به قانون در باره پارلمان کشورش امضا کرد. بر اساس آن پرزیدنت بلاروس پس از انجام وکالتش عضو دائمی یا یک عمری سنت خواهد بود. رئیس جمهوری روسیه قانونی به این مانند را سال 2020 امضا کرده بود. قهار محکموف پرزیدنت پیشینی تاجیکستان تا دم مرگ عضو مجلس ملی بود. الکساندر لوکاشنکو 29 سال باز جلوی قدرت را در بلاروس به دست دارد. او پس از تأسیس ریاست جمهوری در سال 1994 پرزیدنت نخستین شد. از آن قبل ریاست کمیسیون مبارزه با فساد را بر دوش داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه شکایت خانواده مهراجدین گدازاده ساکن شهر وعدد را که از وزارت امور داخلی تاجیکستان 500 هزار سامانی جبران معنوی طلب دارند به اساس دانسته است. مهراجدین 33 ساله روز 10 اپریل سال 2021 بعد از چند ساعتی بازداشت از سوی ماموران میلیسا جان باخته است. به اطلاع وزارت امور داخلی او با هدف فرار خود را از آشیانه 3 بنای شعبه کارای داخلی وعدد به زمین پرتافته است، اما پیوندانش چنین ادعا را قبول ندارند. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می دهم. فیض الله گدایف پدر مهراجدین روز 2 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت رفتار کارمندان میلیسای وحدت باعث مرگ پسرش شده است و از مرگ او تا حال رنج و عذاب روحی میکشد.
من در سن 65 سالگی 3 کودک در کیفت من اینا را به وای رساندن، در کار خوراندن، در کار پوشاندن، در کار اینا کلان شوند. مقصد همین که ما بین که در یک حوالی همیشه کوتاه مای درک زندگی میکنیم.
در پیوند به مرگ مهراجدین گدازاده افسر سابق میلیسا خوشوقت فیض‌الله‌زاده را به جوابگری کشیده بودند. دادستانی او را به خنوق نظری هنگام اجرای وظیفه متهم کرد، ولی ماه نوامبر سال 2021 بر اساس قانون عفو پرونده اش را بست. طبق اطلاع ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان که از حقوق خانواده مهراجدین حمایت میکنند، دادگاه نویه اسماعیل سامانی عفو این افسر سابق را اساس کرده طلب جبران را رد کرده است. حقوق شناسان ائتلاف از بالای قرار دادگاه اسماعیل سامانی به دادگاه دوشنبه شکایت کاساسیونی بردند، ولی دادگاه آن را به تغییر گذاشته است. گلچهره خلمتوا رهبری گروه رسانیدن یاری حقوقی ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان میگوید طبق قانون وزارت امور داخلی به خانواده مهراجدین باید جبران پردازد. او روز 2 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت
قانون گذاری پیش بینی نموده است که اگر کارمند از جانب کارمند ضرر رسانیده شده باشد، در آن وقت مقامات باید از بودجه مقامات همین ضرر برقرار کرده شود. و ما با این قرار سودی شهر دوشنبه روزی نیستیم و آینده شکایت به سودی عالی پیشنهاد میکنیم.
با اطلاع وزارت امور داخلی کارمندانش مهراجدین گدازاده را شکنجه نکردند. نماینده این نهاد هنگام مرافعه های دادگاهی پافشاری نموده است که نیاز به پرداخت جبران نیست. مهراجدین گدازاده به قول پدرش گاهی از حساب مهاجرت کاری و گاهی از حساب نگاهبینی چاروای همدیگان پول می‌یافت و روزگارش را پیش می‌برد. از او 3 فرزند مانده است.
گزارشگران بدون مرز سنزور پیوسته را در تاجیکستان محکوم کرد و خواستار رهایی خبرنگاران زندانی شد. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات دارم. دادگاه های تاجیکستان در سه ماهی آخر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر را از 7 تا 21 سال زندان محکوم کردند. مقامات آنها را به همکاری با سازمان‌های ممنوع و جنایت‌های دیگر گناهکار دانستند. گزارشگران بدون مرز در اعلامیه از 29 دکبر سال 2022 گفت آنها به نشر و پخش موضوعهای حساس به نفع مردم اما باعث ناراحتی منصبداران مشغول بودند. در اعلامیه گزارشگران بدون مرز آمده است آغاز اقتباس. این حکم‌های سنگین از آغاز ماه اکتبر پی هم اعلان شده برای روزنامه‌نگاران مستقل در تاجیکستان که هنوز جرأت بیان اندیشه خود را دارند تهدید به شمار می‌رود. پایان اقتباس. نوریدین قرچبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان به سازمان گفته است که مقامات کوشش دارند افکار جامعه را پر زیر نظارت بگیرند. این کار به گفته او به آبروی تاجیکستان تأثیر بسیار بد خواهد رساند. کمش سه خبرنگار زندانی در نامه‌های از بازداشتگاه گفتند که زیر فشار مقامات بیانات دادند و گناه ناکرده را به دوش گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید آغاز اقتباس، شکنجه، اتهام تروریسم، اقرار مجبوری و مرافعه‌های پس درهای بسته از اصول‌های سرکوبگرایانه حکومت پرزیدنت امامعلی رحمان برای خاموش کردن همه گونه صدای تنقیدی است. پایان اقتباس. سازمان از نمایندگان حکومت تاجیکستان خواسته است از نگاه داشتن فضای ترس در کشور دست کشند. عبدالله غربتی یا عوضمت غربتوف خبرنگاری پیشینی از یپلیوس و دلیر امامعلی خبرنگاری سابق رادیوی وطن ماهای آخر مستقلانه برای یوتیوب گزارش می‌دادند. بازداشت آنها بعد از جنجال درباره تخریب خانه‌ها در یک گوشه شهر دوشنبه صورت گرفت. اولی 7.5 سال و دومی 10 سال زندانی شد. زوق بیگ سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده که قبلا در رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان کار میکردند نیز ماهای اخیر در یوتیوب صحیفه و مخاطبان خود را داشتند. آنها در ماه ایول بازداشت و هر دو 7 سالی از آزادی محروم شدند. خوشام غلام یا خوشروز جمعیف نیز در یوتیوب برنامه داشت و به 8 سال زندان محکوم شد. محمد سلطان روزنامه‌نگار و مأمور پیشین امنیت به 7 سال زندان محکوم گردید. او رسما در جای کار نمیکرد اما در فیسبوک نظرش را درباره حادثه های بدخشان می نوشت. الفت خانی ممدشوه که 21 سال زندانی شده است، سالهای آخر درس می داد و به فعالیت اجتماعی مشغول بود. خبرنگاران زندانی و نزدیکانشان حکمها را به اساس خونده بازبینیش را خواستند، ولی دادگاه ها قرار خود را دیگر نکردند. شوکت لطف‌الله‌زاده معاون اول رئیس دادگاه عالی تاجیکستان ماه دکبر سال 2022 در نامه بر رادیوی آزادی نوشت: آغاز اقتباس پرونده های جنایی نسبت روزنامه‌نگاران طبق طلبات قانون مورد محاکمه آشکارای سودی قرار داده شدند. پایان اقتباس. تاجیکستان در شاخص یا ایندکس آزادی مطبوعات در سال 2022 در میان 180 کشور در جای 152 قرار گرفت، جایگاهی که از سال 2015 به این طرف ده ها زینه پایین رفته. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پس از نقض آتش بس میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان در چند ماهی پیش، این کشور شاهدی درگیری و ترکش ها بوده است. این امر حالا باعث اختلاف میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان شده. اسلام آباد به این نظر است که تحریک طالبان پاکستان از داخل افغانستان این حمله ها را طراحی می کند. طالبان افغانستان رد می کنند. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ارائه می کنم. وزارت دفاع حکومت طالبان روز 1 ژانویه با نشر بیانیه به سخنان رانا ثناءالله وزیر کارهای داخلی پاکستان واکنش نشان داد و گفت افغانستان بی صاحب نیست. رانا ثناءالله روز شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت می توان علیه شخصانی که به پاکستان حمله می کنند اقدام کرد. او در پاسخ به این سوال که آیا به مرکزهای طالبان پاکستانی در افغانستان حمله خواهد کرد گفت: ببینید، در وقت مناسب اول به افغانستان که برادر اسلامی ماست می گویم که پناهگاه ها را از بین برند، این مردم را بسپارند. اگر چنین نشود، آنچه که شما پیشتر به آن اشاره کردید ممکن است. در بیانیه وزارت دفاع حکومت طالبان در این رابطه آمده است: با وجود نشانه های موجودیت مرکزهای طالبان پاکستانی در داخل خود آن کشور، چنین ادعا از سوی مقامات پاکستان و رابطه های کابل و اسلام آباد ضربه می زند. مقام های طالبان در این بیانیه اظهارات وزیر کارهای داخلی پاکستان را به اساس و تحریک آمیز خوانده، تهدید کردند که آماده دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشورشان می باشند. مقامات پاکستان نگرانند که از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حمله های تروریستی در پاکستان دو برابر شده است. بر اساس گزارش مرکز مطالعات صلح پاکستان، تحریک طالبان این کشور از آگوست سال 2021 تا آگوست سال 2022 در این کشور حدود 250 حمله انجام داده است که در نتیجه آن 413 نفر کشته و 719 تن دیگر زخمی شدند. روز 16 اپریل سال 2022 هواپیماهای جنگی پاکستان به گمان آنکه جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در آنجا قرارگاه دارند، 4 دهه را در ولایت خوست افغانستان بمب باران کردند. بر اثر این حمله ها بیش از 50 غیر نظامی کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. در ضمن روز 15 اپریل یک زن و 3 کودک در حمله های هوایی پاکستان در ولایت کنر جان باختند. تحریک طالبان پاکستان اخیراً گفت حمله های خود را در داخل پاکستان هماهنگ می کند. مقامات پاکستان از برنامه و تصمیم نوشان برای نابودی تحریک طالبان پاکستان در شرایط صحبت می کنند که این گروه جنگجو هیئت رهبری خود را اعلان کرد. در بیانیه مطبوعاتی که این گروه به رسانه ها فرستاده است، گفته می شود ابو منصور آسیم به عنوان امیر و مولوی سلیم حقانی به عنوان رئیس استخبارات معرفی شدند. در این اعلامیه، تحریک طالبان همچنین از ساختار نو خود خبر داده، رئیسان ولایت ها و وزیران این گروه را در منطقه های مورد نظر خود تعیین کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سال 2022 در اکثر کشورهای آسیای مرکزی به یک دوره نزاع و خونریزی تبدیل یافت. نظام یا رژیم های افتریتری منطقه با چالش های نوجدی روبرو شده، با اصول های کهنه مشکلات سیاسی را